رادیو فرداست.
از رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبر صدای ما رو میشنوید. دوباره بهتون سلام میکنیم در ساعت 8 به وقت ایران. نیم ساعت دیگه از برنامه صبحانه با خبر باقی مونده. یک ساعتش گذشته. آزاده اسدی هستم و نوشین سید حسینی هم اومده تو استودیو برای اینکه بخش سوم خبرهای صبحانه با خبر رو بخونه. نوشین، باز هم سلام.
من هم به تو و شنونده های رادیو فردا به خصوص امروز جمعه سلام میکنم. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلویزیونی حضور مخالفان دولت در 25 بهمن را ناچیز ارزیابی کرد. حیدر مصلحی این رویداد را موجب ریزش نیروهای دانست که به گفته او هواداران جریان فتنه بودند. ایران در اقصانقاط جهان به طور مخفیانه سرگرم جستجو برای یافتن اورانیوم است. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود ضمن درج این خبر آورده که ایران برای یافتن اورانیوم به منظور تداوم فعالیت‌های هسته‌ای خود مشغول رایزنی با کشور زیمبابوه است. این گزارش در حالی منتشر می‌شود که پیشتر نیز ارزیابی‌های بین‌المللی از کمبود اورانیوم برای پیشبرد برنامه هسته‌ای در ایران حکایت داشت. اما به دنبال ادامه درگیری‌ها در لیبی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مذاکره با رهبران فرانسه، بریتانیا و ایتالیا را در این زمینه آغاز کرده است. کاخ سفید در روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد این مذاکرات به منظور اتخاذ رویکردی هماهنگ در قبال اقدامات سرکوبگرایانه حکومت لیبی علیه معترضان در آن کشور صورت می‌گیرد. اما دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، دو تن از سران مخالفان در ایران، در نامه‌ای میگویند از غروب 25 بهمن تا کنون از پدر و مادر خود خبر ندارند. آنها در نامه خود افزودند تا کنون چند بار به خانه پدری مراجعه کردند، اما ماموران مانع از ورود آنها به کوچه شده اند و در هنگام شب چراغ‌های خانه خاموش بوده است. طی دو هفته گذشته که از حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی می‌گذرد، هیچ یک از افراد خانواده این دو رهبر مخالفان دولت نتوانستند با آنها دیدار کنند. اما خبری از الجزایر. حکومت الجزایر پس از 19 سال به حالت فوق‌العاده در آن کشور رسما پایان داد. حالت فوق‌العاده در الجزایر همزمان با نزاع‌های داخلی و بروز هرج و مرج در آن کشور وضع شد. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی APS، دفتر ریاست جمهوری الجزایر با صدور بیانیه‌ای پایان حالت فوق‌العاده را اعلام کرد. این اقدام حکومت در حالی صورت می‌گیرد که در هفته‌های اخیر الجزایر شاهد ناآرامی‌ها و اعتصاب‌ها در اعتراض به وضعیت جاری سیاسی اقتصادی آن کشور بوده است.
دیگه میری که استراحت کنی و یه چایی بنوشی و
اگر آبی باشه البته.
خب اینجا من عجان توضیح بدم که ما امروز صبح نمیدونم چه اتفاقی افتاده ولی آب نداریم در رادیو و با تشنگی تمام داریم برنامه رو اجرا میکنیم. مرسی از نوشین سید حسینی. بخش سوم خبرها رو شنیدید. فضای امنیتی پنجشنبه ظهر در تهران، گارد ویژه ضد شورش، نیروهای نظامی امنیتی در میدانها و خیابانها در یک روز عادی در ایران. اعلام حضور رسمی هاشمی رفسنجانی در انتخابات مجلس خبرگان. انتشار اسناد ویکیلیکس در مورد رابطه صمیمی چند هنرمند، خواننده و نوازنده معروف جهان با خانواده معمر قذافی. و آخرین کشف‌ها درباره کیهان و کهکشان‌ها از زبان یک کیهان‌شناس مشهور ایرانی در آمریکا. بر اساس گزارش شاهدان عینی، مناطق مرکزی و بعضی از خیابون‌ها و میدان‌ها توی مناطق تهران از بعد از ظهر روز پنجشنبه یه فضای امنیتی رو به خودشون گرفتن. حضور نیروهای ضد شورش، یگان ویژه پاسداران و ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها راهبندونای سنگین رو هم توی بعضی از نقاط تهران به وجود آورده. هیچ کدوم از دستگاه‌های انتظامی و امنیتی ایران دلیل پلیسی و امنیتی نشون دادن فضای تهران رو هنوز اعلام نکردن. در همین زمینه علیرضا کرمانی با نیره توحیدی، استاد جامعه شناسی در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا صحبت کرده و ارزیابی اون رو درباره این فضای امنیتی میپرسه.
من فکر میکنم که اعتراضات 25 بهمن که در همبستگی با مبارزات مردم مصر و تونس و سایر نقاط خاورمیانه بود، علی رغم همه سرکوب ها، بگیر و ببند ها، زندان ها، اعدام ها، شکنجه ها، تجاوز ها خیلی مهم بود. علی‌رغم صحبت هایی که مثلا وزیر اطلاعات آقای حیدر مصلحی میکنه که میگه حرکت 25 بهمن خیلی ناچیز بود و یا اینکه ماها گفتن که این جنبش مرده، باید پرسید که چرا انقدر ترسیدن و امروز خیابون ها رو پادگانی میکنن برای اینکه جلوی هر نوع حرکت و اعتراضی رو بگیرن.
خانم توحیدی، اما برای روز پنجشنبه از طرف مخالفان دولت راهپیمایی یا تجمعی اعلام نشده بود.
الان یک اختلاف شدیدی هست در میان حکومت کننده ها بر سر اینکه چه سیاستی رو پیش بگیرن، در مقابل اینکه میبینن جنبش سبز نمرده، حرکت میکنه، یک آتش زیر خاکستره. به نظر میاد گروهی شدیدن میگن که باید شمشیر رو از رو بست و تا اونجا که میشه سرکوب کرد کشت. عده دیگری که باهوشتر هستن یه مقدار طولانیتر مسائل رو نگاه میکنن، درک جهانی یه مقدار واقع بینانه تری دارن، فکر میکنن این راه ممکنه ایران رو هم به لیبی تبدیل کنه و شاید اینها دارن عملا با پادگانی کردن خیابونها سیاست خودشون رو تحمیل میکنن به خط دیگه که مثلا میخواد کم کم احیانا یه نوع مصالحه هایی بکنه. خب مردم هم خیلی هاشون دیگه خسته شدن، به نظر میاد به مرحله رسیدن که ممکنه عده‌ای حتی به مصالحه هم تن در ندن و خواهان سرنگونی کامل تمامی رژیم بشن و ایران وارد یه مرحله انقلابی بشه. ممکنه سیاست های حکومتیان تحمیل کنه این رو دوباره به تاریخ ایران.
خانم توحیدی، برخی گزارش ها حاکی از اون هست که بر اثر حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در مناطق نزدیک به بازار، مناطق مرکزی شهر تهران، راه بندون های سنگینی به وجود اومده و بسیاری از اتومبیل ها شروع کردن به بوق زدن و راننده ها عصبانی بودند. الزاما اون کسانی که بوق زدن و اعتراض می‌کردند ممکنه در راهپیمایی های جنبش سبز هم شرکت نداشتند. به تعداد معترضان اضافه نمی‌کنه این گونه رفتارهای پلیسی و امنیتی؟
این ریسک بزرگیه که این تندروهای حکومت دارن انجام میدن. ما در لیبی دیدیم که خیلی سریع خشونت رژیم لیبی منجر به خشونت در بین مردم شد، شکاف خیلی انقلابی به وجود اومد، حتی تو ارتش شکاف ایجاد شد، عده طرف مردم واستادن و به سرعت جریان به انقلاب کشیده شد. در ایران هم اگر ما وارد این دایره باطل خشونت بشیم، دیگه اینکه از توش چی بیرون بیاد هیچ وقت حاصل انقلاب ها مشخص نیست. من امیدوار هستم نیروهای طرفدار دموکراسی در ایران و همچنین متحدین مردم ایران در خارج از ایران کمک کنن تقویت رسانه‌ای بشه، جلوی فیلترینگ ها و پارازیت ها رو تا اونجا که میتونن بگیرن که مردم خبردار بشن از هم دیگه، با هم ارتباط برقرار کنن، شبکه بندی کنن و تا اونجا که میشه جلوی خشونت گرفته بشه و با یک فشار عمومی مردمی بشه حکومت رو وادار کرد که زندانیان رو آزاد کنه، حس شدگان رو آزاد کنه و به حداقل خواسته های مردم و به انتخابات آزاد و اصلاح قانون اساسی پیش بره.
نیره توحیدی بود، رئیس دپارتمان مطالعات جنسیت و زنان در دانشگاه نورتریج کالیفرنیا، که در مورد فضای حاکم بر تهران در روز پنجشنبه به سوالات علیرضا کرمانی جواب میداد. اما حجت الاسلام نوری شاهرودی، رئیس دفتر مجلس خبرگان، گفته که هاشمی رفسنجانی یک بار دیگه نامزد ریاست این مجلس میشه. اکبر هاشمی رفسنجانی بعد از مرگ آیت الله مشکینی، رئیس مجلس خبرگان، در سال 1386 رئیس این مجلس بوده. از مراد ویسی بیشتر بشنویم.
هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان میماند یا نمیماند؟ این سوالی است که با نزدیک شدن به زمان برگزاری اجلاس سالیانی مجلس خبرگان در محافل سیاسی تهران شنیده می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی که حالا رئیس مجلس خبرگان است، همیشه یکی از ذی‌نفوذترین اعضای این مجلس بوده است. او در سال 1368 و درست یک روز پس از مرگ آیت الله خمینی با ذکر نقل قولی از او راه را برای رهبری آیت الله خامنه‌ای، رهبر کنونی جمهوری اسلامی، باز کرد.
ما با امام مباحثه داشتیم. فرد ما میگفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
اما حالا 21 سال از آن روزهایی که هاشمی رفسنجانی این چنین بر فراز منبرها از آیت الله خامنه‌ای حمایت می‌کرد گذشته است. هاشمی رفسنجانی در ناآرامی‌های یک سال و نیم گذشته ایران بارها برای حمایت مستقیم و صریح از آیت الله خامنه‌ای تحت فشار قرار گرفته است، اما هرگز جمله مستقیم از او در حمایت از رهبر و محکوم کردن معترضان شنیده نشده است. چون این وضعیتی باعث شده که طرفداران تندرو آیت الله خامنه‌ای در خیابان‌های تهران علیه هاشمی رفسنجانی شعار سر دهند. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان معتقد است خود آیت الله خامنه ای نیز از این شعارها علیه هاشمی رفسنجانی بدش نمی آید.
من فکر می کنم که آقای خامنه ای هم مایل است که بعضی موقع شعار مجبر رفسنجانی گفته بشه و ایشون ضعیف نگه داشته بشه، ولی به هیچ وجه مایل نیست که کاملا از صحنه سیاسی ایران حذف بشه.
در این میان حمید رسایی نماینده تندرو مجلس نیز که طرفدار برکناری هاشمی رفسنجانی از ریاست مجلس خبرگان است گفته است اعضای خبرگان این بار مثل گذشته رأی نخواهند داد. هفته گذشته نیز در قم احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان بدون ذکر نام هاشمی رفسنجانی به انتقاد از او پرداخت و سکوت افرادی نظیر او را در برابر تظاهرات مخالفان مورد نکوهش قرار داد.
سکوت تا کی؟ بعد از 22 ماه فتنه حالا دیگه وقتش نیست که ساکت‌ها ابراز موضع کنن و بیشتر از این از ملت فاصله نگیرن؟ آن کس که در برابر جنایات ساکت است برادر کسی است که رضایت می‌دهد به جنایت.
این سخنان احمد خاتمی از سوی جمعیت حاضر در پای منبر او علیه هاشمی رفسنجانی تلقی شد و به همین دلیل پامنبری‌های سخنرانی احمد خاتمی هاشمی رفسنجانی را منافق خوانده و خواستار کنار گذاشته شدن او از ریاست خبرگان شدند. اما حالا علی‌رغم تمامی این فشارها و شعارها علیه هاشمی رفسنجانی، نوری شاهرودی رئیس دفتر اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید او مصمم است بار دیگر نامزد ریاست خبرگان شود. حسن شریعت مداری فعال سیاسی در آلمان معتقد است انتخاب مجدد هاشمی رفسنجانی به ریاست خبرگان تا حدودی بستگی به آرایش قدرت و لابی‌های موجود با آیت الله خامنه ای دارد.
هر دوی این دو در یک بازی بسیار پیچیده‌ای همدیگر رو ضعیف میخوان، ولی به نفعشون نیست که طرف مقابل حذف بشه. برای اینکه حذف آقای رفسنجانی از صحنه سیاسی آقای خامنه‌ای را رو در رو با سپاه و با آقای احمدی نژاد قرار خواهد داد و دست ایشون رو خواهد بست از اینکه مهره‌های دیگری در بازی شطرنج پیچیده سیاسی ایران باشه برای ایجاد تعادل. و آقای رفسنجانی هم اگر آقای خامنه‌ای از صحنه حذف بشه میدونه که جمهوری اسلامی خواهد پاچید و اگر بپاچه برای ایشون دیگه در صحنه سیاسی جایی نخواهد.
در چنین شرایطی باید تا نیمه اسفند منتظر نشست و دید که کرسی ریاست خبرگان به چه کسی خواهد رسید. هاشمی رفسنجانی یا یک روحانی نزدیکتر به آیت الله خامنه ای.
گزارش مراد ویسی رو شنیدید.
بنده یه فرد انقلابی هستم، اینجا دارم صحبت میکنم.
بعضی ها با امام از پاریس تو هواپیما بودن، در زمان امام اعدام شدن.
اتنام بید عراجی فیلتر رومانوگن نداریم.
تعدادی از مشاورین آقای مهندس موسوی و بنده و تعداد از نزدیکان آقای کروبی تصمیم گرفتم دور هم جمع شدن.
منشور در اختیار شورا قرار گرفته.
خبری مطلق از موسوی و کروبی بحث این هفته ساعت ششم را رقم زد. رهبری سیاسی جنبش سبز در نبود سران اصلاحات. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
اگه دوست دارید توی برنامه نیوشا ساعت ششم شرکت داشته باشین، حتما با ما تماس بگیرید، پیغام بگذارید و بگید که تمایل دارید توی این برنامه حضور داشته باشید. 2042-02-21-12-41-13. It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up, 'cause you were born this way, baby. لیدی گاگا، حتما اسم این خواننده به گوشتون خورده و ما میخوایم امروز صبح از این خواننده معروف و پرفروش و ثروتمند براتون یک ترانه پخش کنیم. So hold your head up, girl, and you'll go far. There's an unbearable to say. I'm here to pull you away. Just I make no mistakes. I'm on the right track, baby. I was born this way. Don't let yourself in regret. Just love yourself instead. I'm on the right track, baby. I was born this way. Born this way. There ain't no other way, baby. I was born this way. Baby, I was born this way. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Give yourself prudence and love your friends. Subway can rejoice your truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different law is not a sin. Believe capital H I N. Don't be a drag, just be a queen. Whether you're broke or evergreen, your black, white, beige, chola descent, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast or leader teased, rejoice and love yourself today, 'cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, lesbian, transgender life, I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, or beige, chola or Orient made, I'm on the right. Be brave. صدای لیدی گاگا رو شنیدید، آهنگساز و خواننده معروف آمریکایی که تبدیل به یکی از پولسازترین ها شده و پرفروشترین ترانه ها رو فعلا به خودش اختصاص داده. اما بریم سراغ یک گفتگو. بهرام مبشر یکی از کیهانشناسان مشهور ایرانی در سطح جهان است. آقای مبشر عضو عالی مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی هابل و نماینده سازمان فضایی اروپا در ناسا است. اون عضو گروهی است که موفق به تصویر کشیدن موقعیت تغییر کهکشان‌های کوچک شدند. این محقق و کیهانشناس 52 ساله مدت هاست که توی آمریکا زندگی می‌کنه و برای برنامه‌های مختلف علمی و سخنرانی توی کنفرانس‌ها تقریباً به شکل مرتب به ایران سفر می‌کنه. با بهرام مبشر کیهانشناس درباره آخرین تحقیقات اون به عنوان نماینده سازمان فضایی اروپا صحبت کردم. آقای مبشر، شما به عنوان پژوهشگر در زمینه مطالعات کیهانشناسی و به عنوان کسی که سابقه 8 ساله داره که نماینده سازمان فضایی اروپا در ناسا باشه و روی تلسکوپ هابل کار کردید، در حال حاضر روی چه موضوعی دارین کار میکنین؟
کارهای مختلفی انجام میدم، از جمله جستجو برای دورترین کهکشان ها هست که در دنیا وجود دارند و از روی اون فرماسیون کهکشان ها رو مطالعه میکنیم که اینکه کهکشان ها چطور پیدا شدن و چطور فرم گرفتن و چطور تحول و تغییر پیدا کردن به صورتی رسیدن که امروز ما اونها رو میتونیم ببینیم.
آخرین کهکشان هایی که در دورترین نقطه شما پیدا کردید کدوم بوده و چه زمانی بوده؟
هر چقدر دورتر در جهان نگاه بکنید، در حقیقت در زمان به عقب نگاه میکنید. در نتیجه اگر یک کهکشانی شما نگاه بکنید که حدوداً 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره، شما 12 میلیارد سال در زمان به عقب نگاه میکنید و اون کهکشان رو اونطور میبینید که 12 میلیارد سال پیش بوده. من یک کهکشان رو پیدا کردم که حدوداً 12 میلیارد سال نوری با ما فاصله داره و حدوداً 500 تا 600 میلیون سال بعد از پیدایش جهان، بعد از بیگ بنگ، این کهکشان فرم پیدا کرده و این یکی از دورترین کهکشان هایی است که پیدا شده، مشاهده شده.
آقای مبشر، با وجود ظرفیت های تلسکوپ های تازه و این تکنولوژی روزی که شما دارید باش کار میکنید، کشف کهکشان های تازه همچنان ادامه داره یا اینکه ممکنه برای جهش های بعدی توی کشف کهکشان های جدید مجبور بشیم مدت ها منتظر یه سری تلسکوپ های جدید بمونیم؟
این کشف ادامه داره، شما کهکشان هایی میتونید پیدا بکنید، منتها اینا همه کاندیداهایی هستند برای کهکشان هایی که در فواصل خیلی دور وجود دارن. این که 100% بتونید ثابت بکنید که در اونجا وجود دارن این کهکشان همون هست که شما فکر میکنید هست، این کار بسیار مشکلیه و پیشرفت در اینجا خیلی کند صورت میگیره، چون احتیاج به اسپکتروسکوپی داره که این کار رو بعد انجام بدین و این احتیاج به تلسکوپ های بزرگتر داره. در حال حاضر ما تلسکوپ های بزرگی استفاده میکنیم، مثل تلسکوپ هابل که در فضا هست، تلسکوپ های کک که 10 متر قطر آینه شون هست، از اونها استفاده میکنیم. در حدود 4 تا 5 سال آینده تلسکوپ جیمز وب که در فضا پرتاب میشه میتونه خیلی عمیق تر در جهان رو نگاه بکنه و به این وسیله ما ثابت بکنیم که واقعا فاصله این کهکشان هم قدر که هست که ما فکر میکنیم و اون رو دقیقا اندازه میگیریم.
اصولا این نوع تحقیقات و بررسی فعل و انفعالات توی کهکشان ها چه تأثیری روی زندگی معمول مردم میتونه داشته باشه؟
روی زندگی روزمره مردم تأثیری نداره، ولی کاری که میکنه فرهنگ جدیدی به مردم میده. این سوال همیشه برای بشر مطرح بوده که ما از کجا اومدیم، اینجا چی کار میکنیم، این آسمون ها چجور به وجود اومده. به این سوال که صدها سال بشر به اون فکر میکرده، قوی ترین مغزها به این سوال ها فکر میکردن، ما الان در موقعیتی هستیم که بتونیم به این سوال ها جواب بدیم.
بنابراین از دید شما تاثیر غیر مستقیم روی زندگی مردم میذاره، در واقع یه جور جواب به سوالات فلسفی آدم ها میتونه باشه.
یک مقدار جواب به سوالات فلسفی میتونه باشه، یه مقدار بشر رو به تفکر وامی داره و یه مقدار باعث میشه بشر به مسائل مهمتر که همون مسائل وجود هست فکر بکنه. علم کیهانشناسی جزی از فلسفه بود، ولی امروز جدا شده از فلسفه، یه حالت علمی پیدا کرده. ما دقیقاً میتونیم اینا رو اندازه‌گیری بکنیم، ما دقیقاً میتونیم ببینیم که چند ثانیه بعد از پیدایش جهان چی گذشته بعد و آینده جهان چی هست، میتونیم اینا رو پیش بینی بکنیم، میتونیم کهکشان‌ها رو در حالت به وجود آمدن ببینیم. این کاری که من دارم میکنم.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
بعد از این صحبت‌های پروفسور بهرام مبشر که کیهانشناس بسیار معروف ایرانی در سطح جهان هست، می‌خوایم بریم سراغ موسیقی. البته نه خود موسیقی، می‌خوایم بریم سراغ خبرهای موسیقی که معمولاً آخرین بخش از برنامه صبحانه با خبر هست. علی نازمی سلام بر تو، با خبرهای موسیقی در برنامه صبحانه با خبر بازم سراغ تو اومدیم. صبحت بخیر.
صبح بخیر آزاده، سلام بهت میکنم، همچنین سلام و صبح بخیر میگم به همه شنوندگان برنامه.
ببین، ما دیروز برنامه صبحانه با خبر رو البته در مورد موسیقی با جشنواره موسیقی فجر شروع کردیم. امروز هم فکر میکنم چاره ای نیست، به خاطر اینکه انقدر خبرهای مختلف موسیقی مربوط به این جشنواره هست که هر کاری بکنی به هر حال در مورد اجراهای دست کم شب گذشته و امروز یه صحبتی با هم داشته باشیم.
دقیقه همینطور، تو 8 اسفند که منوال لادن به این شکل خواهد بود، ولی اجرای شب بگم 16 تا اجرا تو تهران بود، همون جوری هم که پیشتر گفته بودم تو شهر مختلفی هم اجرای مختلفی میشه، مثل کرج، شیراز، زنجان، بوشهر و گرگان. ولی دیشب بیشترین اجرا توی تهران توی تالار وحدت اتفاق افتاد که ارکستر موسیقی ملی به رهبری رهبر جوونش و تازه‌اش بردیا کیارست اجرا شد. ولی از همه جالب‌تر این بود که توی بوشهر لیلی افشار نوازنده سرشناس گیتار اجرا کرد اونجا و اجرای خوب گروه لیان که سفارتش محسن شریفیانه تو زنجان انجام شد. راجع به این اجرا قبلا یه توضیح کوچیکی داده بودم، اینا موسیقی نواحی بوشهری رو اجرا میکنن و همینطور که میدونیم با حرکات موزون همراهه و خیلی جالبه و خیلی جذابه.
امروز جمعه است و شاید خیلی ها بتونن امروز بلیتی پیدا کنن برای اینکه باز هم سری بزنن به جشنواره موسیقی فجر. میتونیم بگی که چه اجراهای خاصی امروز برگزار میشه اگه کسی از شنوندگان ما خواست برنامه‌ریزی کنه بدونه که سراغ کدوم سالن ها بره چه ساعتی؟
اگه پیشگوش نشده باشه، ارکستر ملی باز امروز اجرا داره ساعت 6:30 توی تالار وحدت. توی تئاتر شهر گروه سپید و سیاه به رهبری پیمان میرآقاسی اجرا داره. ولی فکر میکنم برای اونه که موسیقی پاپ رو دوست داشته باشن این خبر جالب باشه که حمید حامی و نیما مسیحا دو تا خواننده پاپ سرشناس اجرا میکنن. حمید حامی هم به تازگی دو تا آهنگ جدید بیرون داده، البته به سفارش صدا و سیما، به اسم دختر شرق یقین و عشق نزدیکتر است.
پشت این پنجره ها وقتی بارون میباره، وقتی آهسته غروب تو خونه پا میذاره.
خب از موسیقی ایرانی و جشنواره موسیقی فجر یک کمی فاصله بگیریم، بریم سراغ آقای قذافی که هر کاری بکنیم این روزا خبرهای لیبی و خبرهای مربوط به آقای قذافی همه جا هست، حتی تو موسیقی. ما دیروز در مورد اظهار نظر استینگ صحبت کردیم، خواننده و آهنگساز بریتانیایی که واکنش نشون داده بود به اتفاقات اخیر در لیبی. یه سری اسناد منتشر شده، به خصوص ویکی‌لیکس اینها رو منتشر کرده، که رابطه صمیمی چند تا از هنرمندا رو با خانواده آقای قذافی افشا کرده.
نیویورک تایمز اسناد ویکی‌لیکس رو پخش کرده که توش نشون میده که هنرمندای سرشناسی چون ماریا کری، بیانسه، آشر، لاینر ریچی برای خانواده های محمد قذافی اجرای خصوصی میکرد. البته این خبر بازتابه زیادی داشته، چون مردم در واقع افکار عمومی خیلی خوششون نمیاد که هنرمندان تبدیل به بازیچه‌هایی بشن که برای پول نیازهای آدمایی رو برآورده کنن که امروز میبینن که مردم رو سرکوب میکنن.
بریم سراغ آقای پل مک‌کارتنی که عضو سابق گروه اسطوره‌ای بیتلز بوده و همچنان خبرهای مختلف در موردش منتشر میشه، بیکار نیست. این بار آقای مک‌کارتنی وارد دنیای باله شده.
واقعا این خبر خیلی خبر مهمیه، بعد نباید ازش گذشت، چون که یک اثر بزرگ ارکسترایی تنظیم کرده برای باله شهر نیویورک، اسمش هست سرزمین پادشاهی اقیانوس. داستان این اثر بزرگ ارکسترایی یه مقدار عجیبه، در واقع 2 سال طول کشیده پل مک‌کارتنی این رو تنظیم کنه. خودش میگه یه داستان عاشقانه است که رابطه سخت عاشقانه دختر اقیانوس و برادر پادشاه زمینه که برای به هم رسیدن خیلی سختی میکشن، خیلی تمثیلی و استعاره‌ایه.
و میخوای امروز صبحانه با خبر رو با کاری از مک‌کارتنی تموم کنیم؟
یه کار مشترک پل مک‌کارتنی و مایکل جکسون که در اوایل دهه 80 با هم اجراش کردن، اسم آهنگ هست بگو بگو بگو.
با این ترانه و آهنگ خارجی رسیدیم به انتهای صبحانه با خبر. اگه نظر پیشنهاد یا انتقادی دارید حتما با ما تماس بگیرید. اگه در مورد برنامه‌هایی که شنیدید میخواید نظر بدید، پیغام خودتون رو روی تلفن پیامگیر ما بگذارید. اگه هم میخواید توی برنامه ساعت ششم شرکت کنید که همین امشب اجرا میشه و به صورت زنده هم هست، حتما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-41-13. مرسی که با ما بودید در این یک ساعت و نیم. تا فردا صبح 7 به وقت ایران، صبحانه با خبر در رادیو فردا.